بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در خصوص ادله کتابی اصل براءت بود. آیه اول رو که جناب آخوند رحمت الله علیه فرموده بود اظهر الآیات هست رو بحث کردیم دلالتش رو. امروز وارد آیه بعدی میشیم، این آیه رو هم بررسی میکنیم. اگر دلالت این آیه تمام باشد و بپذیریم، دیگه مستقلی از بحث در برخی از آیات دیگه میشیم. آیه رو که امروز بحث میکنیم، مرحوم شیخ به عنوان آیه اول بحث کرده بود، آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آیا دلالت دارد این آیه بر ما نحن فیه؟ ما نحن فیه جایی است که تکلیف الزام به ما نرسه، چه در شبهه وجوبیه چه در شبهه تحریمیه. آیا با این آیه میتونیم براءت رو فهم بکنیم یا نه؟ مرحوم شیخ در رسائل یه عبارتی رو فرموده، وجه اینکه این آیه دلالت نمی کنه رو نفرموده. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در تعلیقشون بر رسائل وجه رو تفصیلا فرموده و ای بسا چون این اشکال را اشکال جدی به آیه می دونسته، دیگه اصلا این آیه رو در کفایه نیاورده. در کفایه همون آیه اول رو ما کنا معذبین رو بحث کرده، ولذا هم بیان شیخ قابل توجهه و هم دلیلی که مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل مطرح کرده. من این دو رو اول عرض میکنم، تقریر میکنم که هم بیان شیخ روشن بشه و هم تقریر آخوند روشن بشه، بعد کلمات اعلام متأخر از آخوند رو هم اینجا مطرح میکنیم. مرحوم آقای آغازی ها فرمایشی داره، مرحوم آقای نائینی صحبتی داره، مرحوم امام اینجا متمایل شده به اشکال آقای آغازی ها، دیگه معاصرین رو انشالله متعرض خواهیم شد. خب مرحوم شیخ در رسائل جلد یک صفحه 316 میشه، اولا میفرماین وقیل منها قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. و قیل قائل حسب نقل عرض بکنم محشین رسائل مرحوم نراقیست در مناهج الاصولش که فرموده دلالتها واضحه، دلالت این آیه بر براءت بر الالزام المجهول روشنه. مرحوم شیخ میفرماید و فیه انها غیر ظاهرتن. چرا میفرمایید دلالتش واضحه؟ همچی واضح هم نیست، ظهوری نداره، بر ما نحن فیه دلالتی نداره. چرا دلالت نداره؟ مرحوم شیخ ابداع احتمال میکنه در اینکه المراد من الموصول مازا، لا یکلف الله نفسا، خدا تکلیفی نکرده است، الا ما آتاها. هم ما رو باید روشن بکنیم ما به چه بیانه، هم آتاها به چه بیان هست. مرحوم شیخ سه احتمال در موصول داده، بعد این محتملات را بر اساس قرینه سیاق هم مطرح میکنه. عرض بکنم که برخی از محتملات به درد ما میخورد، نافع هست برای براءت، اما ممکن نیست استفادهش، ظهور در این محتمل خیلی ضعیفه. برخی از محتملاتی که راجح هست نافع برای ما نحن فیه که براءت هست نیست. محتملات موصول رو من یادداشت کنم شما اینجا ببینید. اولین احتمالی که مرحوم شیخ مطرح میکنه، میگه منظور از مای موصول در این ما آتاها این باشه که بیایم بگیم که منظور مال هست. چرا؟ چون بعد میگیم این آیات سیاقش درباره نفقه زوجه هست. ولینفق ذو سعة من سعته، کسی داره بده، کسی نداره کمتر بده، اندازه وسعش بده. بعد میفرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف نیست مگر به میزانی که بهتون دادیم. خب پس ما آتاها منظور از مال باشه، اینجا به قرینه سیاق عرض کردم این استفاده بشه. خب منظور از آتاها ایتا، منظور هم اعتا باشد. ما آتاها به معنای ما اعتاها، مال رو اعتا کرده باشیم به شما. خب این یک احتمال. احتمال دوم که در مای موصول میدیم، منظور فعل باشد، یعنی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی فعلی رو شما مکلفید که بهتون اعطا شده باشد. یعنی چه اعطاء فعل؟ شیخ میفرماید یعنی اقدار، قدرتشو به شما داده باشیم از شما میخواییم. اگر فعلی رو، اقدار به اون فعل رو، قدرت به اون فعل رو بهتون داده نشده، خب ازتون نمیخواییم. یعنی به تعبیری میشود تکلیف مالایوتا قبیحه، تکلیف غیر مقدور قبیحه. یعنی مفاد آیه باشد استحاله تکلیف غیر مقدور، ما دنبال استحاله عقاب بلا بیان هستیم، قبح عقاب بلا بیان هستیم. یعنی اگر این دوم باشه، احتمال دوم باشه، باز به درد ما نحنفی نمیخورد. احتمال اولم باشه به درد ما نحنفی نمیخورد. این احتمال دوم که سلام علیکم، که مرحوم شیخ از مجمع البیان استشهاد میکنه، حالا عبارت رو میخونیم، ما کلیات بحث رو طرح بکنیم. از مجمع عبارتی رو میاره که ایشون اتفاقا تقویت کرده احتمال دوم را، یعنی قاعده برای استحاله تکلیف به غیر مقدور باشد، مفاد آیه اینه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، غیر مقدور تکلیف نمیشود. احتمال سومی که در موصول مطرح است و به درد ما میخورد، ولیکن نمیتونیم این احتمال را تقویت بکنیم، اینکه منظور از ما تکلیف باشد. یعنی لا یکلف الله تکلیفا، اومخ آتاها الا ما آتاها، آتاها ایتا رو اینجا باید به معنای اعلام بگیریم، یعنی تکلیف متوجه شما نمی شود مگر اینکه اعلام بشود. خب این به درد ما می خورد. براعتم همینه که آقا الالزام المجهول متوجه شما نشده در توتون الا ما آتاها، ای اعلمها، اعلامش بکنه. خب اعلام که نکرده، به ما اعلام نشده، پس به احتمال سوم به درد ما میخوره. خب حالا ما چیکار کنیم این آیه؟ مرحوم شیخ میفرماید جناب نراقی، این که شما میفرمایید دلالتها واضحه خیلی هم وضوح نداره. ما دو تا راه داریم برای اینکه این آیه رو در ادله کتابی براءت جا بدیم، یعنی بگیم به درد ادله ما میخورد، در اداد ادله قرار میگیره. یک احتمال اینه که بگیم منظور از آیه شریفه خصوص احتمال سومه، یعنی خصوص تکلیف. محتملات دیگر اصلا بذاریم کنار، که این خیلی ادعای عرض بکنم که غیر قابل قبولی است و ادله همراهی نمی کنه. یعنی شما بیاید بگید نسبت به مال هیچ ظهوری ندارد، نسبت به فعل ظهوری ندارد، فقط در خصوص تکلیف است. خب این یک ادعای بزرگ و سنگینی است. احتمال دومی که باز هم به درد ما میخوره، ما بیایم که پس اراده خصوص، خصوص و تکلیف، اگر این باشه، این حداقل با مورد آیه تنافی داره، این حداقلشه. اشکالات دیگه هم هست بهتون میگیم، احتمال داره اشکال تصویب رو هم کسی مطرح بکنه، اینجا اشکال تصویب هم به وجود میاد. حالا ما انشالله اشکالات رو میگیم، من فعلا طرح کلی بحث داشته باشم. اگر بگیم اراده خصوص تکلیفه، پس با اشکالاتی مواجهه. احتمال دوم اینه که بیایم بگیم اراده قدر جامع ازش بکنیم، یعنی موصول استعمال شده باشد در جامع بین محتملات، یعنی جامع بین مال و فعل و تکلیف. اگر در قدر جامع هم بتونیم اثبات بکنیم که استعمال شده، اشکالی نداره که در قدر جامع استعمال شده باشه. علل قاعده این احتمال هم به درد ما میخوره، چون قدر جامع باشه اون چیزی که ما دنبالش هستیم رو به عنوان قدر جامع ثابت کرده. دقت میکنید؟ خب این کلان بحثی که در آیه مبارکه باید داشته باشیم. مرحوم شیخ میفرماید که اما ان یراد بالموصول المال، که من این عبارت رو نمیخونم دیگه. چرا شما میگید مال؟ میگه خب قرینه رو نگاه کنید، سیاق رو. من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. پس بحث مال، بحث انفاق مالی آتاه الله هم به این معناست. دو، ان یراد نفس و فعل شی، که ما اینجا نوشتیم فعله. اعطا پس به چه معنا می شود؟ الا ما آتاه الله کنایتون عن الاقدار علیه فتدلو الا نفی تکلیف به غیر المقدور کما ذکره تبرسی رحمه الله و هاذا المعنا از هر و اشمل. این معنایی که مرحوم تبرسی نقل کرده در مجمع، این اشمله، این از هره. چرا؟ این رو تفصیلا خواهیم گفت که اینجا اگر دومی رو بگیریم، یعنی در قدر جامع اولی و دومی استفاده شده. تعلیل معمولا وقتی ما تعلیل میخواییم بکنیم، به امر اعم تعلیل میکنیم. زید رو اکرام کن لأنه عالمون، یعنی زله کبرا ادراجش میکنیم. ما اینجا تعلیل به اعم بکنیم و ازل معنا از هر. خب ایشون میگه خب این به درد ما نمیخوره. مرحوم شیخ میفرمه به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون ان ترک ما یحتمل التحریم لیس غیر مقدورن. محتمل التحریم رو شما ترک بکنید، محتمل التحریم مثل توتونه، توتون رو ترک بکنید، این ترکش غیر مقدوره. پس اگر این آیه مفادش استحاله تکلیف به غیر مقدور باشه، اجنبیون اما نهنفی، ترک توتون که غیر مقدور نیست. خب این هم، این احتمال هم به درد ما نمیخوره. توجه میکنید؟ حالا بعد اینجا مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد یه حاشیه‌ای داره، میگه حالا چون خیلی نمیخوایم رو عبارت شیخ متمرکز بشیم، میفرمایید چه اشکالی داره ما بگیم غیر مقدور؟ یه غیر مقدور عقلی داریم، یه غیر مقدور عرفی داریم. مردم در متفاهم و عرفیشون غیر مقدور رو غیر مقدور عرفی میدونن، چه اشکالی داره بگیم اینم غیر مقدوره؟ حالا بیانشو ملاحظه میکنید. نعم، این احتمال سوم، این محل بحث ما، این سومیه. ما اون دو بحث رو مقدمتا گفتیم برای اینکه کلمات مرحوم شیخ هم دستتون باشه، مخصوصا چون آخوند در کفایه این آیه رو متعرض نشده، ما فرمایش شیخ رو لازم داشتیم عرض بکنیم. لو اريد من الموصول، احتمال سوم، نفس الحكم و تکلیف، اون وقت کان ایتاؤه عبارتن عن الاعلام به لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا تکلیفی که اعلمه. اگر اینطوری باشه این به درد میخوره. منتها دوتا گیر داره. یک، ارادته بالخصوص تنافی مورد الآیه. آقا آیات پیرامون انفاق زو سعت ولی انفق زو سعت من سعته هست. شما یه دفعه این آیه رو بردید روی تکلیف، خب قطع کردید، قرینه سیاقی مساعد با شما نیست. اشکال فنی تر چی؟ این قرینه سیاقی رو ما توضیح میدیم. اشکال فنی تر اینه و ارادت الاعم، شما بگید ما قدر جامع رو اراده میکنیم نه خصوص را که با این اشکال مواجه بشیم. اگر قدر جامع باشه و ارادت الاعم منه و من المورد، یعنی منه از مال و من المورد یعنی از تکلیف، تستلزم استعمال الموصول فی معنیین، ما را در دو معنا استفاده کردید الا ما آتاها، یعنی در مال و در تکلیف. لا جامع بین تعلق تکلیف به نفس الحکم و بالفعل المکوم علی، جامعی ما نداریم بین تکلیف و المکلف به، بین الحکم و المحکوم علی، ما جامعی نداریم. شیخ فرموده ففهم تمام، این عبارت رسائل. عبارت آخوند در حاشیه‌شون در این دوره الفوائد صفحه 186 میشه و 187، یک تقریبی برای فرمایش شیخ مطرح میکنند. باید دقت کنید در تقریب آخوند، چون بعد مرحوم آغازیا و مرحوم نائینی و بعد از معاصرین هم مرحوم امام و مرحوم آقای خویی روی این عبارت آخوند بنا رو گذاشتن و بحث رو جلو بردن، لذا این تعلیقه آخوند قابل توجه و قابل دقت. من تعلیقه رو از خارج عرض می کنم، بعد هم محل استشهاد رو که یه خط عبارت آخوند رو می خونم، بقیهش رو مراجعه کنم. مرحوم آخوند می فرماید که ما اگر احتمال تکلیف رو بدیم در اینجا، یعنی لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا تکلیفی که آتاها، این مفعول، مفعول چی می شود آقا جان؟ مفعول مطلق است. اگر ما رو، این احتمال اول، اگر ما رو به معنای مال بگیریم یا به معنای فعل بگیریم، مفعول به می شود. لا یکلف الله نفسا مالا، این می شود مفعول به. این نکته اول. نکته دوم در تفاوت این، خیلی باید رو این محورها توجه داشته باشید، چون کلمات آغازی ها فهم نمیشه اگر این کلمات آخوند روشن نشه. نکته دوم اینه که فرق تکلیف، فرق مفعول به و مفعول مطلق اینه. ما در مفعول مطلق لا یکلف الله تکلیفا، اگر مفعول مطلق باشد، مفعول مطلق طور فعل است، فعل اتواری دارد، مفعول به یک طور از اتوار فعل رو بیان می کند. دقت کردید؟ منتها مفعول به خارج از فعل و تحقق نسبت در مفعول به قابل فهمه، ولی در مفعول مطلق تحقق نسبت قابل فهم نیست. این یه حرف فنی مرحوم آخونده که باید خوب عنایت کنید. یعنی چه؟ وقتی من میگم ضربت و ضربن، طوری از اتوار ضرب را بیان میکنم، نسبت بین فعل و مفعول مطلق نسبت نمیتونید شما تصور بکنید. چرا؟ چون مفاهیم نسبی اضافی هن، طرف میخواهن. مثلا میگیم ضربت و امرن، اینجا مفعول بهه، ضرب من یک طرف نسبت، یک طرف هم متعلق این ضرب است که غیر از ضرب است، یعنی امر است، مفعول به. اون وقت شما مفهوم نسبت را بین الفعل و المفعول به میتونید فرض کنید. مفاهیم نسبی چون مفاهیم اضافی اند، متعلق میخواهد، طرف میخواهد. توجه کردید؟ حالا فعلا این رو ببریم جلو، اشکال روشن بشه، بعد در موارد نقض این رو در تحقق نسبت تو کلمات آغازی ها میگیم. مثلا فرض کن اگر گفت جلس و جلست العبد، آیا اونجا منتفی هست یا نه؟ دقت میکنی؟ خب این پس شد ادعای دوم، اگر ما مفعول به داشتیم نسبت محقق است، ولی در مفعول مطلق نسبت قابلیت تصور ندارد. خب این نکته دو. نکته سه، مفاهیمی که نسبی هستند طرف نسبت دارند و از این طرف مفعول مطلق نسبت نداره، جامع بین اونها نمیشه فرض کرد. چه جامعی بین چیزی که نسبی است و بین چیزی که غیر نسبی است میتونید شما فرض بکنید؟ توجه کردید؟ جامعی نداره. پس
اصل فعل خودش جامعی
نه نه بین فعل رو نمیگیم، بین بله متعلق رو داریم میگیم. شما جامعی بین مفعول به و مفعول مطلق نمیتونید ارائه بدید. وقتی جامع نتونستید احتمال تصور کنید و ارائه بدید، قطعا نظریه سومی که دادید که مای موصول مستعمل شده باشد در قدر جامع، این فرضیه ابطال خواهد شد. خب این بیان جناب آخوند رو اول اجازه بدید ما بخونیم براتون. بله عرض شد که صفحه 187 رو من میخونم. بیان میکند وجه عدم دلالت را. بله وجه رو بیان میکند. جناب شیخ یه ففهمی هم داره، ای بسا در ففهم برخی از این بحثان نهفته باشه، حالا برمیگردیم در آخر به عبارت شیخ. شیخ فرمود که اگر قدر جامع باشد، یک کلمه فرمود که ما جامعی نداریم. خب چرا نمیتونیم فرضیه سوم جامع رو بگیم؟ چرا؟ تقریب میکند مدعای شیخ را، مدلل میکند مدعای شیخ را. خب دلیل چیه؟ فان قوله، یعنی قول شیخ، از لا جامعه، عرض بکنم بین تعلق تکلیف، عبارتش اینه فان تعلقه بالحکم، اگر بخواهد لا یکلف حکما، لا یکلف تکلیفا، اگر این بخواهد باشد، علا نحو تعلق بالمفعول المطلق، این میشود مفعول مطلق، و بالفعل اگر بخواهد لا یکلف به فعل تعلق بگیرد، به فعل اینجا یعنی لا یکلف فعلا الا اینکه اقدار بهش رو بهتون داده باشد، فعل میشود مفعول به. دقت میکنید دیگه مفعول نوع، مفعول مطلق نیست، مفعول به. یا همینطور اگر مال باشد، لا یکلف مالا، دقت میکنه اگر مال هم باشه مفعول به، و بالفعل علا نحو المفعول به، پس تعلق لا یکلف علا نحو مفعول به، و هما، و هما یعنی مفعول مطلق و مفعول به، تمام حرف آغازی ها همینه، بین یعنی تمام هنر آغازی ها اینه که بین مفعول مطلق و مفعول به ما بتونیم تصور جامع بدیم. امام هم اینجا همراهی کرده به این آقایونی که میگن نمیتونیم تصور جامع از مفعول مطلق و مفعول به بگیریم. آخوند میفرماید و هما، مفعول مطلق و مفعول به، مما لا یهویهما، خوب گوش کنید اینو زیرش اگر عبارت دارید، به حسب الخارج تعلق جامع، به حسب الخارج یعنی ما در خارج، یعنی مصادیق بعد بحث میکنیم، لا یکلف الله نفسا الا ما، این ما ناظر به مصادیق است که شما میخواید قدر جامع از مصادیق بگیرید. ای بسا کسی بگه ما نمیخوایم قدر جامع از حوزه مصادیق بگیریم، که نشود، از حوزه خود ما و عرض بکنم که مفهوم ما با بخواهیم یه قدر جامع بگیریم، نه از حوزه مصادیق. خب الان عبارت آخوند اینه و هما مما لا یهویه ما به حسب الخارج تعلق جامع، فاذا خب اگر تعلق جامع نباشد، اذا لم یتعلق یا اذا لم یعلق به حسب الخارج، اگر نتونستیم تعلق جامع نحویه ما، این دو نحوه را، یه نحوه مفعول مطلق است، یه نحوه مفعول به است، این دو نحوه مفعول است، دو شکل مفعول است، اگر نتونستید بین این دو نحوه مفعول یه جامعی بگیرید، لا يمكن ان يراد من الموصول ما يجمع بين المتعلقين به حسب المفهوم. اگر شما به حسب المصادیق نتونستید به حسب الخارج جامعه بگیرید، پس به حسب مفهوم هم یک زیغی ایجاد می شود. شما نمیتونید یک قدر جامعی انتزاع بکنید و بگیرید. وقتی قدر جامع نشود، دقت کردید، اون وقت اشکالی که به وجود میاد این میشود که استعمال لفظ در دو معنا شده که نتونستید براشون جامعی درست بکنید. خب یه اشکال دیگه هم آخوند داره، اون اشکال رو انشالله یه وقت دیگه ای که ما رسیدیم انشالله اون اشکال رو هم مطرح میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در عرض کردم که درر الفوائد، دو تا عرض بکنم که آدرس هم یادداشت کنید، ما یکیشو براتون میخونیم. اجود جلد 2 صفحه 167 و فوائد جلد 3 صفحه 335. بله 167 اجود و فواید الوصول. عبارت اجود رو دقت کنید، مرحوم نائینی رحمت الله علیه میخواد بگه ما یه راهی رو به شما نشون میدیم که بتونیم قدر جامع انتزاع بکنیم. چرا ما نتونیم جامع بگیریم؟ ما یه بیانی براتون داریم که یه جامعی رو بتونیم برای شما ارائه بکنیم. دقت میکنید؟ بله. فرمایش مرحوم نائینی رو دقت کنید، این در اجود 168 میشه، از 167 وارد بحث شده، این عبارت من 168 و دعوا این که شما جناب آخوند ادعا میکنید که انه لا جامع بین تکلیف و متعلقه، ما نمیتونیم بین تکلیف و متعلق تکلیف که فعل باشد یا مال باشد، دقت میکنید، جامع بین تکلیف و متعلق تکلیف نمیتونیم پیدا بکنیم. عرض بکنم که به این دلیل که فان ایتاء التکلیف عبارت عن اعلامه، تکلیف رو ایتا کن یعنی اعلام کن، و ایتاء المال که متعلق تکلیف باشد عبارت عن تسلیط علیه، مسلط کردن شماست. بین تسلیط و بین الاعلام ما جامعی نمیتونیم داشته باشیم به بیانی که عرض کردیم. مدفوعتون، این دعوا قابل دفعه، ما میگیم میتونیم براتون یک جامعی ارائه بدیم. چرا ادعا میکنید بین مفعول به و مفعول مطلق نمیتونیم جامعی ارائه بدیم؟ چرا؟ ما میایم اینطوری میگیم، میگیم که آقا جان ایتا قدر جامع هست، این یک معنا دارد. البته ایتا و کل شیئن به حسبه، ایتا تکلیف یه جور است، ایتا مال یه جور است، ایتا فعل یه جوره، ایتا قدر جامعشونه. به تعبیر فنی اختلاف مصادیق ایتا تفاوت ماهوی در ایتا که ایجاد نمی کنه. ما بگیم قدر جامع ایتا هست، الا نفس الا ما آتاها، این همین ایتا قدر جامع هست. ما اینطوری بگیم بل به ان الایتاء عبارتون عن الاتیان به شی، اتیان به تکلیف یه جوره، اتیان به مال یه جوره، اتیان به فعل یه جوره. دقت کردید؟ بگیم ایتا یعنی الاتیان به شی و هازا معنا واحد، این قدر جامع داره، معنای واحد داره. لا یختلف، این نقد آقای آخوند بود، میگفت چون مصادیق دو معنا دارند ما به یک جامعه ماهوی نمیتونیم دست پیدا بکنیم. ایشون میفرماین که لا یختلف به اختلاف مصادیقهی و هازا معنا واحد لا یختلف به اختلاف مواردهی، فیکون المراد من الایتاء معنا واحدا و انما الاختلاف فی مصادیقهی. اینایی که عرض کردم برجسته میکنیم اینا مواضع نقد و تحلیله. مصادیق ایتا در تکلیف با ایتا مال فرق میکنه. خب فرق بکنه. خصوصیت مورد و مصداق که تحول در اون قدر جامعه ماهوی ایجاد نمیکنه. ما بگیم الیتا قدر جامعه هست. این بیان مرحوم نائینی رحمت الله علیه که ما بتونیم دقت کنیم. بعد دیگه فرمایشش رو مفصله. التکلیف اتیان به تکلیف کما عرفته یکون به اعلامه، اتیان به المال یکون به اعطائه، اتیان بالفعل یکون بالاقدار علی. فاختلاف مصادیق المعنى الواحد لا یضر به وحدت المعنى اصلا. این چه فرمایشی میکنید؟ مصادیق یک معنا متفاوت است. آیا این اختلاف معنا ایجاد میکنه؟ اختلاف معنا ایجاد نمیکنه و ما میتونیم قدر جامع بگیریم. این بیان مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه. ما امروز دیگه فرصت نمیکنیم، انشالله فردا بیان مرحوم عراقی رو آغازی ها رو عرض میکنیم و بیان امام رو هم عرض میکنیم. امام هم متمایل شده به این که نمیتونیم قدر جامع بگیریم بین مفعول به و مفعول مطلق. قدر جامع نمیتونیم بگیریم. کلمات آقایان رو انشالله فردا توفیقی باشه عرض میکنیم و جنبندی برسونیم. الحمدلله رب العالمین.